رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت امری دادگاه بین المللی جرم و جنایت برای بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کاری درست است. او روز 17 مرد در واشنگتن به خبرنگاران گفت پوتین واضحاً جنایت جنگی صادر کرده است. پیشتر از این بیانیه جو بایدن، دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگ هلند روز 17 مرد ولادیمیر پوتین را مسئول رابودن کودکان از اوکراین و مجبور به روسیه بردن آنها نامید و گفت که برای چنین جنایت جنگی امر بازداشت او را صادر کرده است. دادگاه همچنین امر داده است که ماریال وو و بیلو و مسئول حمایت از حقوق کودکان در روسیه هم بازداشت شود، چون دستوری بر روسیه آوردن کودکان اوکراینی را او داده است. مقامات اوکراین از این تصمیم دادگاه بین المللی که در شهر گاگا قرار دارد استقبال کردند. روسیه آن را غیر قابل قبول نامید. دادگاه بین المللی جرم و جنایت میگوید هر دو نفر و مجبوری بردن کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه گمان بر هستند، کاری که به گفته دادگاه مستقیم یک جای با دیگران و یا توسط دیگران اجرا شده است. معلوم نیست حکم دادگاه چه اثری داشته میتواند، زیرا روسیه صلاحیت های دادگاه بین المللی جرم و جنایت را اعتراف نمی کند و شهروندانش را هم به کشور دیگری برای محاکمه نمی سپارد. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته 7 جوانی را که در دانشگاه های دینی ایران غیر قانونی تحصیل میکردند به کشور برگرداند. در یک گزارش دادستانی در باره رعایت قانون ها در سال 2022 که رادیو آزادی آن را دید آمده است، سال گذشته دو کارمند دادستانی کل به ایران رفتند تا معلوم کنند که آنجا چند نفر جوانان تاجیک در مدرسه ها به تحصیل غیر قانونی دینی مشغولند. به قول دادستانی، کارمندان دادستانی 58 نفر چنین طالب علمان را معین نموده، 7 نفری آنها را به تاجیکستان برگردانیدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که آنها سعی دارند دانشجویان باقی‌مانده تاجیک را که در ایران غیر قانونی علوم دینی می‌خوانند و کشور برگردانند. مقامات رسمی میگویند هدف از این کار پیشگیری از زیر تاثیر عقاید افراطی اسلامی ماندن جوانان تاجیک است و تنها آنهایی بازگردانیده می‌شوند که غیر قانونی رفتند. منتقدان این کار حکومت را سعی دیگری برای محدود کردن آزادی‌های دینی می‌نامند که سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای این کارش سخت تنقید می کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمان دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را امضا کرده است که قرار است تقریبا دو هفته بعد یعنی 1 اپریل آغاز شود. بر اساس فرمان مذکور که روز 1 مرد امضا شد، مقامات رسمی وظیفه دارند جوانانی از 18 تا 27 ساله را که سببی برای تأخیر در انجام خدمت حتمی حربی ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گواردی ملی جلب کنند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان هم ساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت در صف ارتش و جلب مجبوری یا به اصطلاح روسی ابله و آلوده می شود. در این موسم در ویدیوها گاه‌ها دیده می شود که چگونه ماموران میلیسه جوانان را به زور به ماشین انداخته می برند. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی دو ساله را در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان می نامند که گاه‌ها با مرگ و معیوب شدن سربازی می انجامد. حکومت تاجیکستان گفته است که در مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. ولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامات قزاقستان خواسته است شیوه خشونت‌آمیز پراکنده کردن تظاهرات را همه‌جانبه تحقیق کنند که در نتیجه آن 238 نفر از جمله 19 مأمور پلیس کشته شدند. تظاهرات ماه ژانویه سال 2022 صورت گرفته بود. ولکر تور همچنین از رهبران قزاقستان خواسته است تظاهرات آلوده به خون در سال 2011 در شهر ژنا آزن را تحقیق کنند که با تیراندازی پلیس به سوی زنان و مردان بی‌سلاح و مرگ 16 نفر انجامید. نماینده سازمان ملل در این باره روز 17 مرد پس از ملاقات با رئیس جمهور قاسم جمر تاقیف و هنگام نشست خبری در شهر آستانه سخن گفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان هیچ اشاره درباره سخنان ولکر تورک نکرده و تنها گفته است که دو طرف همکاری های مشترک و رعایت حقوق انسان در قزاقستان را بررسی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت حکومتش عریضه فنلاندیا برای پیوستن به ناتو را تصویب خواهد کرد که این راه فنلاندیا را برای پیوستن به پیمان نظامی باز میکند. او در این باره پس از ملاقاتش با ساول نینیستا رئیس جمهور فنلاندیا در روز 17 مرد در شهر آنکارا خبر داد. فنلاندیا و شوئدیا که 10 سالها باز عضو ناتو نبودند، 10 ماه پیش و پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین برای عضویت در این سازمان عریضه دادند. برای قبول آنها باید تمام 30 کشور عضو ناتو رضایت بیدیند، ولی در این میان تا کنون ترکیه و مجارستان درخواست هر دو را تصویب نکردند. حکومت ترکیه، شوید و فیلند را به آن متهم میکرد که به گروه های کرد پناهگاه داده و آنها را تروریست نمیشمارند. اردوغان در نشست خبری در انکاره گفت که نینیستا برای اجرای عهدهایش تدابیری مشخص اندیشیده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
دادگاه در روسیه الکساندر سیومین را به گناه تجاوز و قتل دختری 5 ساله تاجیک هویدا تیلوزاده به 24 سال زندان محکوم کرد. حکم روزی 15 مارت اعلام شد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. عبدالسلام سعیدوف، پدری هویدا تیلوزاده که در سر گوری او وعده داده بود تا گمانبر حبس یا گمری نشود، آرام نخواهد گرفت، حالا به حکم راضی نیست. او روز 15 مارت به رادیو آزادی گفت: می خواهم از روی حکم شکایت کنم، وی باید به حبس یا گمری محکوم شود. حالا 24 سال زندانی کردند. از این 4 سال و 7 ماهش کم می شود، چون در این مدت در بازداشتگاه است.
ما از قرار سود راضی نیست. ما می خواهم که ابجالات کنم، پاشیز نسرا بگیرم باید. نکی سودیا چکلی کرد که 24 سال شدند.
سعیدوف میگوید پیوندان سیومین در دادگاه سخن نگفتند، ولی وکیل مدافعش حکم را سنگین دانسته است. هویدا تیلوزاده روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان در شهر سرپوخوا ناپدید شد. روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی یافتند. قتل او از قضیه های پرسر و صدا در چند سال گذشته بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و جانب تاجیکستان با ارسال نوته از مقامات روسیه تحقیق منصفانه قضیه را خواست. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه گفته بود که در مورد جزا گرفتن قاتلی کودک 5 ساله تاجیک در سرپخوا شک نیست، ولی بحث دادگاهی تقریبا 5 سال ادامه کرد. کشال یافتن مرافعیت چند بار نزدیکان هویدا را ناامید کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروهی از ساکنان چند بینای نوساخت و بلندآشیانه در دوشنبه از نبودی عادی‌ترین شرایط برای زندگی شکایت دارند. آنها میگویند شرکت‌های ساختمانی بناها را ناتمام مانده و ساکنان را با مشکلشان تنها گذاشتند. حالا تقریبا 10 بینای بلندآشیانه در محله نوبهار در کنارهای پایتخت آبی آشامیدنی ندارند. ده‌ها نفر دیگر مجبورند در حجره‌های زندگی کنند که حوضی پر از آب را میماند که از حاجتخانه آشیانه‌های بالا ریخته است. مسئولان شرکت‌های ساختمانی آماده نیستند در این باره صحبت کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنیاز روحلوی را می‌کنم. ساکنانی که از آب ماندن منزل‌هایشان شکایت می‌کنند در آشیانه پایانی بنا زندگی می‌کنند. این حجره‌ها در حجت‌گذاری همچون انبارخانه ثبت شدند، ولی صاحبان شرکت ساختمانی آن را برای زندگی به ساکنان فروختند. ساکنان می‌گویند مجبورند با نساس یا دستگاه آبکش منزل‌های خود را از آب افلاس پاک کنند. زرینه، یکی از ساکنان این بلندآشیانه‌ها، گفت:
پرابلمش بسیار بد است. اومون میزنن تای پدوال داشتگیم خای خونه کده دادن مون امیره بو بروان سرپرست
یا کوش
خریدیم سوم دادیم یا گون چیز دیگه چی نکدیم خای سرپرست بودن دوم اساس کده شروع ساز کنه تو کارمو کلی میبروره میشویم ایشا میکشیم اوشا میکشیم بو بوی توالت بوی همه چی در خونه چیشتگی دیگه زندگی کم نمیشود در اوجا
اوی
توالت
خودا
تو ای خونه بر اومد استای ای خونه بر گودکو دخترکو نمیفهمن میان اوی تازه گفتم میخرم.
بینایی که زرینه در اون زندگی میکند شرکتی ساختمانی رستمیان بنیاد کرده است. تا زمانی تهیه گزارش نتوانستیم رهبری اون را پیدا کنیم. ده ها بینای نوساختی بلندآشیانه در این محله تنها از یک نظام آب و کاریز استفاده میکنند. سربوری زیاد بویسی از کار ماندن دستگاه شده است که آب حاجتخانه این بناها را به نقطه اساسی میپرتاید. به خاطر آنکه چنین آب چرکین با آشیانه های پایین نریزد، آب آشامیدنی آنها را از نقطه اساسی قطع کردند. در پی این ده ها بنای بلندآشیانه دیگر در این محله به آب ماندند. تیلا عبدالله و همصحبت دیگری رادیو آزادی از این محله گفت:
چخری کندگی در همین درنی همین آب هوی میکنند، همین که زورش میاد دیگه همین جهویش میته. ای سای سیزه ایتجه میا ای سمیا اینمی قدر ادام میمگه نفس میکشه، این قدر خلق در عذاب. این بگیم عذاب.
ساکنان میگن کسی ارزشان را نمیشنود. صاحبان چندی از شرکت ها که بیناها را ناتمام به ساکنان سپاریدن حاضر نیستند مشکلی آنها را حل کنند. مشکلی آب و کاریز یگانه نیست. ساکنان این بینا عادی ترین شرایط برای زندگی را ندارند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ناخل های برق با بلندترین شدت در جای دسترس برای کودکان نصب شده است. بینای 13 آشیانه اصلا لیفت ندارد. ساکنان وابسته به امکان منزل هایشان را تعمیر کرده زندگی دارند. نرگیز دولت و ساکنی دیگری بلند آشیانه ها در محله نابهار گفت:
مونده شدیم. هر روز پرابلم های او. کانال یک 31 تا پادس برده کانالیزاسیا دا یک بولیدا چسب بولده. اخونوف قدر همی کورا. این است ویتومو. او نداریم. هر روز او ای پادوالومو او خسته برومده است. مونده شدیم خو. گجورا حکومت رفتیم. وطن کانال رفتیم. هیچ کی مودا یوردان نمیتیا. یا برمدا کانال اومد یوردان داد. سومشا خوشرو ندادن دیگه یوردان نکدمولا.
شکایت ساکنان در حالی است که شرکت های بناکار مشکل را به همدیگر ربط میدهند. ساکنان گفتند این بناها را شرکت های رستمیان و ورا اون نهر صاحب دوست و غیره بنیاد کردند. یک مسئول شرکت صاحب دوست گفت که ساکنان بناهای او هم چند روز باز آب آشامیدنی ندارند و گویا مشکل در نظام آب و کاریز است که فرسوده شده است. وی گفت شرکت آنها از کمیسیای دولتی گذشته هیچ مشکلی دیگری ندارد. در کارخانه آب و کاریز ناحیه سینای پایتخت گفتند از مشکل ساکنان در این محله آگاهند، اما نگفتند چرا تا این زمان به عرض ساکنان رسیدگی نشده است. ترس صاحب ملکان این بلند آشیانه ها از آن است که با شروع فصل گرما نبودی آب تازه و زندگی در تهخانه های پر از آب افلاس امکان گرفتار شوی کودکان را به بیماری های سرایتی بیشتر میکند.
تاجیکستان را در یک ارزیابی بین المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. این بهای بدترین سیویکس مانیتور به تاجیکستان است، سازمانی که سطح آزادی های بنیادی را در 197 کشور می سنجد. این سازمان در گذشته دوشنبه را سرکوبگر نامیده بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. بر اساس گزارش سیویکاس مانیتور از 16 مارت، سرکوبگری های مقامات تاجیکستان در برابر تظاهرگران آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان به چنین ارزیابی سبب شده است. واکنش نمایندگان حکومت دسترس نیست. در اظهارات سازمان گفتند در تاجیکستان فضای ترس و هراس حکم فرما است. مردم برای استفاده از حقوق بنیادی خود از جمله آزادی بیان و گرد همایی زیر حمله میمانند یا که زندانی میشوند. گردی همایی با طلب تحقیق مرگ گلبدین زیابکوف از ناحیه راشقله و استعفای رئیسان ولایت بدخشان و شهر خاروق ماه می سال 2022 در مرکز ولایت سر شد، بعدن در ناحیه روشان ادامه کرد. در هر دو مورد مقامات تظاهرات را سرکوب کردند. در منطقه عملیات به گفته نمایندگان حکومت ضد اعضای گروه جنایی صورت گرفت که با استفاده نیروی از حد زیاد بازداشت های خودسرانه شکنجه و کشتار همراه بود. علاوه بر این بنوشته سازمان هفته ها اینترنت را در سراسر منطقه دست نارس کردند. تا این دم چند سازمان و کشورهای غربی خواهان تحقیق منصفانه قضیه شدند، ولی مقامات نتوانستند سنجش بی‌غرضانه نقض حقوق آدمان را در منطقه انجام دهند. به اطلاع سیویکاس مانیتور و سازمان شریکش همکاری بین المللی برای حقوق بشر، در پس منظر حادثه های بدخشان کمش 20 حامی حقوق و خبرنگار بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. سازمان از وکیل مدافع منوچهر خالق نظر و روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانی محمدشاه و یاد آورده است. بریجیت دیوفر مدیری همکاری بین المللی برای حقوق بشر میگوید از آن در تشویشند که چند حامی حقوق بشر و روزنامه‌نگار تاجیک با انگیزه های به گفته او سیاسی و ساخته که به معیارهای بین المللی موافق نیستند به مدتی دراز محکوم شدند و باور دارد که حکومت از آنها قصاص گرفته است و حالا باید فوراً آزاد کند. دادگاه های تاجیکستان برعکس آنها را به چند جنایت گناهکار کردند. به تصویر سازمان، در حالی که روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانهای مستقل و حامیان حقوق بشر با تهدید و تعقیب افزاینده روبرو هستند، جای برای صداهای مخالف در تاجیکستان کمتر و کمتر میماند. در گزارش به مسئله سازمانهای اجتماعی هم اشاره شده است که به نوشته سازمان با مشکل ثبت نام و تهدید بسته‌شوی روبرو هستند. در این زمینه بسته شدن مرکز مستقل حقوق بشر را در تاجیکستان مثال آوردند، چیزی که به گفته بریجیت دیوفور به تعهد بین المللی تاجیکستان از جمله درخواست پیوستن به نظام امتیازهای تجارتی اتحاد اروپا مخالف است. سازمان های حامی حقوق بشر در یک سال آخر مقامات تاجیکستان را پیوسته برای نقض حقوق آدمان و سرکوب دیگراندشان تنقید می کنند. نهادهای رسمی همواره می گویند که حقوق انسان و آزادی سخن در تاجیکستان تامین است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی می‌فرستد، اما نگفت که چگونه. در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره هموار کرده نمی‌توانند، مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند که هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج می‌کشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولان روز 16 مارت گفتند به جز تجارت خودرو به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو مدیر کل شرکت گفت نیت دارند گروه اول مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند.
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طور مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست میورند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که دو طلبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قول او و از روی نقشه مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانونگذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی های است که مهاجران این تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن بر نگردند. لی هوانسو میگوید
تمام مونجنن
مشکل اساسی این است که شهروندان وعده سفر به کوریا و گذشتن 6 ماه به وطن برگشتن نمیخواهند. آنها در آنجا بودوباش غیر قانونی دارند. از این لحاظ نظام راه اندازی کردنیم که آنها بعد از 6 ماه به وطن برگردند. این کفالت را با ما شرکت از سفرها میارند. مهاجران قبل از رفتن شرطنامه امضا میکنند و بعد از 6 ماه باید به وطن برگردند.
شرکت ارسا کارشریک تاجیکستانی شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت گرفته می شود تا غیر قانونی در کره نیستند. شرف محمودوف مدیر شرکت ارسا گفت روی چند طرح کار می کنند ولی جزئیات نداد. مقامات تاجیکستان درباره باز شدن راه مهاجران تاجیک به کره رسما چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند برای انتقال شهروندان به این کشور گفتگو دارند. لی هوانسو مدیر کلی شرکت دوشنبه موتور 16 مارت به رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و کره درباره فرستادن مهاجران به توافق رسیدند. شرف محمودوف مدیر کل شرکت ارسا گفت شهروندان تاجیکستان در کره اساسا در بخش کشاورزی کار میکنند.
ما میخواهیم در نوبت اول آنهایی را انتخاب کنیم که در بخش کشاورزی تجربه دارند. برای آنکه شهرنامه ما کار در همین بخش را در بر میگیرد و در مدت کوتاه ما نمیتوانیم شخصان را برای کار در بخش کشاورزی آماده کنیم. به این خاطر در نوبت اول آنهایی انتخاب میشوند که در دهات زندگی میکنند و کارفرمایان از آنها مصاحبه میگیرند. انتخاب کارگران از سوی کارفرما انجام میشود.
داوطلبان کار را در کره جنوبی دو هفته در دوشنبه آماده میکنند. از مسئولان شرکت دوشنبه موتورز و ارسا پرسیدیم که در وقت انتخاب مهاجران برای کار در کره چگونه شفافیت تامین میشود. شرف محمودوف گفت انتخاب کارگران از سوی کارفرمای کوریایی انجام میشود. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مهاجران تاجیک به آن توجه دارند. یک قسم آنها با شناسنامه روسی خود را به این کشور رساندند. مهاجران میگویند معاش در کره نظر بر روسیه بلندتر است و پلیس خوشمعامله. طبق حسابهای گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و موت و نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه دی زمانه و خوجندی با کلاب یا بدر پاس سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راست دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغه گشتم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما و تو نمانه دی زمانه
آیا تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند؟ شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران میگویند که اقدام ها بیانگری واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپ آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوا، ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. به حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته. ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مساله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم دارم داریم، یعنی من با مقدمات دادا نمیشم، یک بار میگویم که خرسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تأسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تأسیس شد. و در ابتدا رهبری این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودند. امروز با بعضی سببها این وظیفه رو خسرو حمیدزاده برای عهده دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان اعضای این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظامنامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی خیلی کارها رو باید اینها انجام دهن، مسئولیت ها و وظیفه ها دارن.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارو انجام داده شدن؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و میبویست اینها بیشتر جوان ها رو تربیه میکردن، جوان های با استعداد رو جستجو میکردن، روحی پیدا کردن اینها رو مطرح میکردن در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادن اینها. یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران رو که همه از جیب خودشون چاپ میکنن کتاب هایشون رو، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمت.
من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است، اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان ازبکستان فشارها آورده می شود، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمیدونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزی تشکیلی اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است، خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر. معلم شرافالدین، ما گفته میشود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان رو با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر می دونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آوره‌ایم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها. خیلی من نمیگویم که کار نمی رود، کار می رود، لیکن بسانی سنگپوش گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی میفهمم عزیزم، همکاری باید همه خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتاب های اونها رو گذرونیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دست جمعی مثلا، یا اینکه علاوهیده کتاب های بعضی نفران رو اونجا چوب کنیم.
ببینید در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رو نما کرده شود، همین گونه پیشنهادی مشخص شده است از طرف شما؟
من تنها با همین درد ها زنده هم. هر قدر من تاجیکستان می روم، با اکادمی می روم، با انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی می روم، با اتفاق نویسندگان می روم، بسیار شخصیت ها رو، ژورنالیست ها رو اونجا می بینم، در همین باره تکلیف هایم رو می گویم، حتی در بعضی کنفرانس های بین الخلقی شرکت میکنم، اونجا در این باره ها میگویم که ما باید همکاری داشته باشیم، ما باید یک طرحی همکاری رو یک جای سازیم، با همدیگر پیشنهاد کنیم همین چیز رو. چرا نه؟ نمیدونم، با بسیار شخصیت ها من در این بابت مسئلیت ها کردم، مشورت ها کردم، لیکن اکنون من بعضا میگم که من کیم؟ من از اوی اتحاد نویسندگان ازبکستان هم نیم، از اوی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هم نیم، بعضا میگم که من کیم؟ حتی باور کنید از بس که بسیار همین خیلی تکلیف ها رو بسون این و دیگر تکلیف ها رو من پیشنهاد میکردم، بعضی نفران حتی گفتن که معلم جان میخواهید که همین تاجیکستان آرام راحت درو برو کنه، اگر خواهید شما بعضی همین خیلی گپ رو نگوید.
تشکر معلم جان. زمنم بله، ضمناً ما چند تن از مسئولان اتفاق نویسندگان تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین مسئله صحبت کنند و شرکت کنند، ولی به سوال‌ها یعنی که پاسخ دهند، اما آنها با هر بهانه قبول نکردند و حاضر نشدند در صحبت ما اشتراک نکردند. محترم عبدالقادر رستم، شما در رابطه به همین سوال چی نظر دارید؟ تا کجا این همکاری‌ها میتونن مساعدت کنند، این شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان؟
خب البته در این زمینه کارهای خیلی فراوان میشود کرد، ولی در مورد اون که آیا تا این زمان این گونه رابطه در بین شورای ادبیات تاجیک، اتحادیه نویسندگان ازبکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان برقرار شده است یا نه، من از این خبر ندارم و صلاحیت هم ندارم در این مورد بزنم. من یک عضو عادی اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. خب ولی باید چگونه باشد این مسئله دیگر است. من هم گمان میکنم که باید یک رابطه تنگاتنگ در بین این دو اتحادیه در زمینه ادبیات تاجیک وجود داشته باشد. باید در تاجیکستان کتاب های ادیبان تاجیک که بعضی از زمان شوروی عضو این اتحادیه هستند چاپ بشود، ولی متاسفانه چون که ما میدونم در 30 سال آخر یعنی در زمان استقلال هیچ کتابی از نویسنده سرشناس تاجیک اداش استاد یا از بختیار جمع که در سمرقند امروز مسکونند چاپ نشده است. پس چه حاجه درباره دیگرهاش بگید؟ مثلا من ممکنم حدود 10 نفر از ازبکستان عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان هستند، ولی متاسفانه تا این زمان در هیچ نشریات تاجیکستان کتاب های ایشان چاپ نشده است. ولی زمینی همکاری خیلی زیاد است، چون که گفتم مثلا برگزاری کنفرانس های مشترک، برگزاری رونمایی های مشترکی کتاب ها، تشکیل مثلا کتاب فروشی های تاجیکی در شهرهای مختلف ازبکستان از جمله سمرقند و بخارا و تاشکند، و همچنین تبادل نظر در بین ادیبان و بررسی موضوع های مشترکی اجتماعی و اقتصادی سیاسی که در هر دو کشور همسان هستند. در این زمینه میتونند نویسندگان ما همکاری بکنند که متاسفانه هیچ کدام از اینها رو نمیبینید.
خانم شرف دینوات در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق یعنی ازبکستان رابطه ها سرد بود و در بخش ادب و فرهنگ و معارف خیلی مناسبت ها کم رنگ بودند، ولی بعد بستر قدرت آمده میرزیایف هم از رشد زیاد رابطه های فرهنگی دو کشور حرف میزنند. شما به این حرفا راضی هستید؟ واقعا همینطور است؟ مرحمت.
در حقیقت بعد از سر قدرت آمدن آقای میرزیایف ما خیلی پیشروی ها رو حتی آزادی همین گامزنی فکرهای خود رو بیان کردن رو دیدیم. البته حتی همین رو ما بار اول همون سال 2017 بود ماه می وقتی که ما نمایندگان تاجیکی کل جمهوری رو دعوت کردن به تاشکند به بینوی قصر ملت ها و اونجا از ما فکرمون رو پرسیدند که شما چی فکرها دارید که ما همون رو برایتون چی کنیم اجرا کنیم. گفتم ما در حیرت شدیم، باور کنید تو این مدت از زمان کریموی ما پسی پنجره هم شدیم، ما از کارها رانده شدیم، در روی خطی آهنی و سیاهی حکومت قرار داشتیم، لیکن در زمان میرزیایف انا همین چیز رو ما دیده در حیرت شدیم. و بنده از اونهای بودم که همون روز من گفتم که من همین گردنم رو باری دیگر با کنده گذاشته. گفتی چنگیز ایتماتوف من درباره همین دردها و راه حلی همین دردها و معماهای تاجیکان جمهوری فکرم رو میگویم. گفته همون وقت فکر میکنم یک 26 تکلیفم رو پیش رونده بودم. باور کنید تقریبا همه اون تکلیفهای ما اجرا شده.
میتونید مثال بیارید؟ میتونید مشخص مثال بیارید؟ میتونید مثال بیارید مرحبا؟
من مثال گفته بودم همکاری با وزارت تعلیم خلقی، با وزارت تعلیم عالی، مثال ها گفته بودم اویدی نامگذاری های هر یک شهروند ازبکستان که مثلا حق نداشت که مثلا از یوسف یوسفی شود یا یوسف زاده شود، این در این بابت دیگرگونی ها شد. بابتی با اجرا رسیدن بعضی ماده های قانون درباره زبان دولتی که بنام ما صاحب زبانان رو حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد.
منظوری من ببینید، منظوری من بله منظوری من از این سوال این است که با اومدن میرزیایف رشد ادبیات تاجیکای ازبکستان با تاجیکان یعنی تاجیکستان در کدوم سطح بالا رفت و خیلی هم به هم نزدیکتر شدند و رواها صورت گرفت. از این چیز میخوام که شما مثال بیارید، یعنی چطور از این چی؟
بار اول ما در ازبکستان در همین تاشکند شبی ادبی شبی شعری تاجیک رو گذراندیم. بار اول باور کنید این خیلی به ما چی داد، روح داد، یک نیرو بخشید. و امروز میبینم که در حقیقت راو و آی و همکاری ها اگرچه خیلی سست و ضعیف است لیکن هست. یعنی انا میبینم که مثلا اسماعیل ظریفی و نقاش اگرچه اونها با مصلحت این کار رو با همین اتفاق نویسندگان ما یا با شخصیت های علایده ما که با همین کار چی دارن نمیکنن، لیکن چند کتاب رو براوردن نمایندگان اهل ادبی ما رو هم وارد همون کتاب هاشون کردن. مثلا در چیل دکترون، سخنورانی زرفشون و با قریبی باز یک کتاب براوردن مثلا. یا اینکه در بعضی واقعی ها ما دعوتی میشویم یا از جانب تاجیکستان دعوتی میشویم. این ها رو میبینید؟
بله تشکر جناب عبدالقادر رسام.
اما این حل کننده نیست عزیزم. بله. اما این اقدام حل کننده نیست. بله. چرا ما همکاری های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ اینه مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا تورسون‌زاده گذاشتن، بعضی جشنواره های همین نمایندگان ادبیات ما رو گذروندن، این حل کننده نیست. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود.
جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک بار در همین گونه معرکه‌های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته دعوت شده بودید؟
نه اصلا.
شما به حرفایی که خانم شرافالدینوا میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزایف همکاری ها خیلی رشد در حال رشد هستند، هم در زمین ادبی، هم تعلیم و پرورش، معارف و اینها، نظرتون چی است؟
ببینید، وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست. میرزایف اون چی که از دستش می آمد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت، دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. متاسفانه در بر اثر سیاست های زیدی تاجکی که در 70 سال حکومت شوروی و 25 سال حکومت اسلام کریموف در ازبکستان واقع میافتید، تفکر ملی تاجکان در ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد. بنابر همین اینها بیشتر از مکتب های تاجکی ازبکستان را از دست دادند. حالا مثلا در ازبکستان، مخصوصا در سمرقند و بخارا، تقریبا هیچ مکتب تاجکی نیست. خب این هم دلیلش اون که یعنی وقتی که مکتب تاجکی میخوانند نمیتونن ادامه تحصیل بکنن در خود کشورشون. در اینجا من گمان میکنم که باید در سطح دولت در میان ازبکستان و تاجکستان یک قرارداد همکاری بسته بشد تا اینکه فرزندان تاجیک توانند به زبان مادری خود در وطن خودشان، من تاکید میکنم ازبکستان وطن اجدادی تاجیکان است، بیشتر از تاجیکستان، یعنی مرکزهای فرهنگی ما در طول عصرها در اون کشور همسایه واقع بودن که الان در اونجا در ازبکستان قرار دارن. بنابر همین پیش از همه همت خودی مردم رو میخوام در اینجا باشن، باید برای حقوقهای مدنی خود، حقوقهای شهروندی خود تلاش بکنن. تنها کار یک ایده معدودی زیاییان نباید باشن. من بدونم که زیاییانی ازبکستان، تاجیک ازبکستان هستن که خونی دل میخورن، خون جگر میخورن، ولی هیچ کار پشتوبانی از جانب مردم خودشان نمیبینن. بنابر همین من گمان میکنم که پیش از همه باید طرف ازبکستان سهمیه برای تحصیل تاجیکان ازبکستان در همه دانشگاه هایش داشته باشد تا آنها که توانند بر اینجا بیان مجانی، تاکید میکنم بدون پرداختی، و در اینجا تحصیل بکنند، بعدا بروند یا در خود ازبکستان یا در تاجیکستان بمانند، فعالیتشون رو ادامه بدن.
بله درست است. همین سهم تاجیکستان در انمی نقطه هایی که شما تاکید کردید چی بوده میتونه؟ سهم تاجیکستان
سهمی خیلی بزرگ داشته بتواند. یکم، باید در سطح دولتی با دولت ازبکستان قرارداد ببندند در مورد رشد و فرهنگی تاجیکان ازبکستان و ازبکان تاجیکستان، دو طرفه باید باشند. دیگر، باید همه دانشگاه های تاجیکستان سهمیه برای تاجیکان ازبکستان داشته باشند تا که دانشجویان ازبکستانی، تاجیک ازبکستانی بیایند در وطن مادری خودشان مجانی تحصیل بکنند.
تشکر.
من میخوام ادامه بدم. من میخوام ادامه بدم. شما توجه بکنید به سالهای اول انقلاب بلشویکی در آسیای مرکزی.
بله.
وقتی که تاجیکستان تشکیل شد، اول در حیات ازبکستان، بعد چون جمهوری مستقل، بهترین آنهایی که در ساختمان مدنی فرهنگی در تاجیکستان شرکت کردند، نمایندگان از کشوری همجوار ازبکستان بودند. مخصوصا از دو شهر سمرقند و بخارا. ادبیات ما رو ببینید. نسل اول و دومی نویسندگان، صدرالدین علی، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، فاتح نیازی، ساتم لوزاده و تا میبین تا مثلا ستار ترسون و عدش استاد، اینها همه ازبکستان بودن. بیشتری ادیبان ما، بیشتری خادمان تئاتری ما از ازبکستان بودن. ولی امروز چی؟ امروز نیست. این یعنی هم نقصان به فرهنگ تاجیکی است در کل و هم نقصان برای خود تاجیکان ازبکستان و حتی برای خود ازبکستان. خود یعنی در سمرقند و بخارا دیگر در سطح مثلا عینی، اکرامی، حبیب یوسفی، پیرو سلیمانی شاعر و نویسنده ندارد. و چه دلیل؟ برای اون که ریشه‌اش رو بریدن. تحصیل به زبان مادری دیگر وجود ندارد.
تشکر. این
چیزی بله. اساسی باید باشد در روابط بین ما.
تشکر. و حالا میخوام چند سوال در بخش همکاری های معارف، یعنی تعلیم و پرورش میان ازبکستان و تاجیکستان پرسم. شما خانم شرافالدین و در مسئله معارف خصوصا برای نشر کتاب ها به زبان تاجیکی برای مکتب های تاجیکی ازبکستان تلاش های زیادی به خرج داده اید و مقاله هم نشر کرده اید. آیا میتوانید مثال آورید که وزارت معارف تاجیکستان به سیمخانه های تاجیکی سمرقند، فرغانه، سرخندریا و دیگر ولایت های ازبکستان کتاب های دستی نشر کرد و فرستاده است؟
تشکر عزیزم. باز میگویم که این یکی از جایهای درناک ما است. اگر این همکاری ها یا اینکه اون کارهایی که چون اکوی عبدالقادر گفتن از داخل خودی ما مردمی ما سخت دستگیری می شد و با رشد و نموی همین علم و فرهنگ و معارف تاجیک اعتبار می شد عزیزم. از همین 85 مکتب ولایت، مکتب تاجیکی ولایت سمرقند، امروز همگی 33 مکتب باقی نمیمون. در ازبکستان بیش از 500 مکتب داشتیم همون سالهای 90، گویا همون وقتی جنبیش و بیداری چی شد، مردم شد از جهت ملی، معنوی، مدنی. امروز چی؟ 245 مکتب باقی مون. از همین 245، 55 تایش صرف تاجیکی باقی نمیموند عزیزم، اگر همین مسئله ها با هم حل میشد. زمانی بود مثلا خودی من یک عمر با آموزش و پروریش هم دانش آموزان مکتب میانه هم آموزگاران وابسته بودم، یعنی هم در مکتب میانه درس میگفتم، تمام آموزگاران صنف ابتدایی زبان ادبیات تاجیکی، زبان فارسی، همه اونها رو من خوب نشناختم. ما همکاری ها داشتیم، تمام مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ذمه من بود، جوابگریش در دست من بود، در ذمه من، و من میدونستم که چی درد دارند و چی افضلیت و چی اهمیت و چی دستاورد و همین چیزها رو میدونستم. اکنون بینید بعد از اون که رابطه ها خوب شد، همون زمان کریموی حتی با اینستیتوت تکمیل اختصاص جمهوری تاجیکستان اینستیتوت ما همکاری داشت. یا اینکه ما خانش های پیداگوگی میگذرانیدیم، آنهایی که خانش های پیداگوگی رو اینجا بردن در ازبکستان، ما آنها رو به تاجیکستان میبردیم همراه. اونجا اینها شرکت میکردن، مریضه ها میکردن.
حالا چی؟ همین حالا وزارت معارف تاجیکستان برای، یعنی با آمدن میرزیایف، حتی وزارت معارف تاجیکستان به عنوان مثال برای مکتب های تاجیکی که شما ذکر کردید کتاب های درسی میفرستن، دسترس کردید شما در این؟
ما خودم با همین وزارت تعلیم خلقی یا شما وزارت معارف میگید و وزارت معارف تاجیکستان خودم رفتم، یک نه چندین مرتبه رفتم، با نفران در اونجا دیدار دیدم، صحبت ها آراستم، حتی با وزیر پیشینه، با رفیق محترم امامی هم من صحبت داشتم، یک سال قبل از اون با جانشین اون که صحبت داشتم. درد یک بود، کدوم در همین مکتب های میانه ما کتاب های درسی رو، اگرچه ازبکستان از روی اندازه های دولتی تعلیم ازبکستان چی میکند، بنیاد میکند، از بیرونه یکون کتاب درسی رو قبول نمیکند ازبکستان. خوب این رو ما خوب میفهمیم، این سیاست است، این اندازه های دولتی است، ما این رو میفهمیم عزیزم. اما ما در همون تعلیم ادبیات تاجیک ساعت های خانشی بیرون از سنفی رو در نظر داریم. انا همین خانش های بیرون از سنفی و دایر کتاب ها نداریم، اگرچه ما میگویم که بیش از 500 نفر صاحب قلم تاجیک زبان داریم، اینها هر کدومشون همین کتاب های خودشان رو چاپ میکنن، یکانشان با همین مرکز جمهوریوی تعلیم ازبکستان با یکان مکتب ها همکاری قریب که ندارن. اگر می داشتن انا همین ها کتاب های ضروری رو برای مکتب و معلم معیا می کردن. اکنون مثلا ما به همین وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم، چی گفتیم؟ همین کتاب های بدهی اسلوبی رو اقلا به ما دهید، ما به پول خودمون می خریم. یا اینکه ما گروه های تاجیکی داریم در دانشگاه دولتی سمرقند، 8 گروه تاجیکی داریم، 9 تا بود، یکی 8 امسال بسته شد، یعنی گروه تاریخ بسته شد. همین گروه های تاجیکی کتاب های درسی قریب که ندارن عزیزم، اگر داشته باشن 10-20% رو تشکیل میکنند این چیز. و این همش فکت و سند ها است.
تشکر.
بله. دانشجو نه آموزگار کتاب درسی ندارد. ما وقتی که به وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم گفتیم که شما اقلا وریانت الکترونی همین کتاب های درسی اتون رو برای مکتب های عالی به ما دهید التماس، یا یک نسخگی از همه فن هایی که در همین گروه های تاجیکی تعلیم داده می شود یک نسخگی دهید.
چی شد؟ اگر شما چی گفتم به شما؟
نخرید. این ها منه بینید قریب 3 سال می شود که وعده می دهند، لیکن عزیزم با اجرا نمی رسد. من نمی دونم این رو کی کند.
تشکر.
وزارت تعلیم خلقی ازبکستان، اتفاق نویسندگان، مرکز های فرهنگی تاجیکان ازبکستان کی کند این رو؟ من تشکر. نمی دونم.
بله محترم عبدالقادر رسام، شما نظرتون چی است؟ اگر کار با این حال ادامه کند، تبریک شرافالدین و نقد کردن چی خواهد شد؟ این همکاری ها چی نتیجه به بار خواهد آورد؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
خب نتیجه اینست که ما مردم تاجیکی که امروز در ازبکستان بسر میبرند بعد از 50 سال بالکل از بین میروند، یعنی همه میشوند ازبک. نتیجه شمی میشوند وقتی که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان چنین مناسبت دارن با مسائل ملی و فرهنگی، نتیجهش معلوم است چی میشه دیگر. متاسفم، خیلی متاسفم. ولی ببینید یا نکته دیگر است، امینه بانو هم به اون اشاره کردن، وزارت معارف تاجیکستان با ازبکستان یا که وزارت معارف ازبکستان با تاجیکستان در رشته علوم انسانی نمیتواند کتاب درسی بدهد، چون استاندارد ها و بیش از اونم ایدئولوژی ملی کاملا فرق میکنند. اون چیزی که ما در تاریخ میآموزیم در ازبکستان اون به طور واژگونه آموخته میشود. اون چیزی که ما در ادبیات ما داریم در ازبکستان به گونه تحریف شده آموخته میشود. بنابر همین طبیعی است که اونها کتاب های درسی که در تاجیکستان چاپ میشد را قبول ندارند، و همچنین هم من برونم که کتاب های درسی که ازبکی که در ازبکستان چاپ میشود به درد مکتب های ازبکی تاجیکستان نمیخورند. ولی در رشته مثلا علوم دقیق و علوم های طبیعی مثلا میتونن دو وزارتخانه بین هم قرارداد و امضا برسانند و در این زمینه کتاب ها را به مکاتب همدیگر بفرستند. در اینجا هیچ جایی نیست. ولی کتاب بدیعی، کتاب بدیعی بخوام اون چیزی که امینه بانو گفتن درست است، ولی نکته دیگر هست، این که مثلا امروز مارس ها باز است، همه ساله بیش از 1 میلیون شهروندی ازبکستان میاد به تاجیکستان، بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان میرود به ازبکستان، و از این 1 میلیون شهروندی ازبکستان که به تاجیکستان میان حداقل 300-400 هزارشون تاجیکان هستند. از این 300-400 هزار که میآیند، اگر مثلا 10% 30,000 و 40,000 یکتایی کتابی بدیهی با خود به ازبکستان برند، این میشد 30,000 و 40,000 کتاب. از این طریق هم میشد حل کرد، از طریقی مثلا دیپلماتی مردمی، از طریقی روائی مثلا شهروندان و کشورهای هم دیگر. این مسئله خیلی ساده میشد حل کرد، ولی متاسفانه باز هم بگویم که بی پروایی ملی، بی پروایی به مسائل ملی، ملی تاجیکان هم در تاجیکستان و بیشتر از اون در ازبکستان حکم فرماست که این دلیل عقیماندگی ماست. ما نباید به امید دولت بیاد بشین، خودی مردم باید همت گمارن.
تشکر.
مردم.
بله تشکر به هر دوی شما. و حالا به سوال نهایی این صحبتمون میرسیم، یعنی چی باید کرد تا این وضع را بهبود بخشید؟ منظورم هم در بخش ادبیات و فرهنگ و هم چاپ و نشر کتاب ها برای ادیبان، برای مکتب های تاجیکی ازبکستان، یعنی چی کار کرد؟ راه حل چی بوده میتوند؟ خانم امینه شرافالدین و مرحمت از شما خواهش میکنم.
روی حال رو من چطوری که اکوی عبدالقادر گفتن، این دیپلماتی مردمی گفتن درست است. مردم خیلی زیاد می بیارد کتاب ها رو، هر اون چی دسترس می کند یا می برد، لیکن هر کس که می برد برای خودش می برد یا برای اویله خودش می برد. لیکن می دونید ما در کتاب خانه هایمون صدها هزارها کتاب های تاجیکی داشتنمون لازم، در کتابخانه های مکاتب اداره تشکیلات ها داشتنمون لازم. زیر چشم معلم و خواننده باید باشد اون کتاب ها. اگر دو کشور، من خیلی خوشبینم عزیزم، چطوری که حاضر اکوی عبدالقادر گفتن من در حقیقت آبی چشمم اومد لیکن خودم رو دستگیری کردم، خودم رو خودداری کردم که بعد از 50 سال مکتب های توجیکی یا اینکه خودی توجیکان سکوت میکنن در ازبکستان گفته این خیلی دردناک هست.
پس روی حل چی است؟ چکار باید کرد؟
سیدو دندان و با همین ناخونهای ما حق و حقمون رو کنده اومده ایستاده بودیم، لیکن همین خیلی شد که یکی از رهبران بهترینه که ما پشتیبان می حسابیم، امروز هم از وای انسان امید داریم. وقتی که بار اول به ازبکستان قدم نهاد و از قدم نهایی انا همون انسانی که امروز پشتیبان تاجیکان جهان اعلان شده است و افتخار ملی تاجیکان اعلان شده است، رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که اومدن محترم امام‌علی رحمان سرشان در امان بود، سرشان در امان بود که امروز تفایل این دو رئیس جمهور رفت و اومد و مبادله و چیهای ما خیلی سبوک گشته است. همون انسان آمدند و ما اینقدر خورسندی که نگاه کرده شدیم همه آمدن انسان رو، لیکن اون کس گفتن که همین دیاسپورای تاجیکان در بخارا و سمرقند و نمنگون و فرغانه وجود دارند. میدونید همین آب بود با آسیا و دیگران ریخته شد و اینقدر ما رو زبان کوتاه کرد. انا همین یک سخن شاید با این دیگر چیز گفتنی بودن اون محترم، لیکن همین چیز تقدیری ما رو به حل کردن آغاز کرد. از همون وقت سر کرده امروز تاجیک ستیزی به درجهش رسید از در ما. اگر نه بینید صدرالدین عینی رو امروز خائن هم گفتن، دروغگو هم گفتن، ساخته قهرمان ساخته عالم هم گفتن، نفره حرف نمیزند عزیزم. اگر مناسبت های ما خوب باشد چرا امروز اتفاق نویسندگان هم نمیزند؟ چون که یکی از مؤسسه اتفاق نویسندگان بود و سردفتر ادبیات هم تاجیک هم ازبک است و کریموف برای خدمت های بزرگش و اردن آخر چی کرد سپورید؟ یا اینکه چرا اکادمیا، یکی از مؤسسان اکادمیا بود، اکادمیا حرف نمیزند؟ عزیزم این همه چیز مایده 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 چیز با معارف ما تأثیر میکنه. اگر دو کشور با هم اینها شرطنامه ها کردن، همکاری ها دارن، همکاری های اقتصادی دارن، همکاری های فرهنگی رو ما میدونیم کدام های و اینها رو فقط در زبان نه در عمل باید ما اجرا کنیم.
تشکر.
من همون وقت بله. کاری ما پیش میروم.
تشکر. عبدالقادری رسام.
این بله. مردم زورش نمیرسد. مردم بسیار کار کرده دید. بسیار سرش رو به هر کجا زده دید نمیشود.
بله عبدالقادر رستم،
میدونید بعضی کسان باید به شکلی عروسک و خویسه نباشد. بله. هر کدام نفر در همون جای نشست خودش در وظیفه خودش سه فضیلت باید داشته باشد. یکم فضیلتش تشکیلاتچیگی، دویم وظیفهش سرسپردگی. انا همین فضیلت ها رو اگر نداشته باشد هیچ کار کرده نمی شود. بله. با یکان راه بر اگرچه وی تاجیک است، اینا ما دیده گشتیم تاجیک هایی که برزید خودی ما کار میکنن اینجا و تاجیک پیش نمی رود. علمی تاجیک اینجا بلای در مونده است. معارف و خصوص حاضر میدونید من 245 مکتب گفتم، بعد از 3-4 سال میبینید کنی اون چند تا میموند، زیرا سینفای ابتدایی قبول ندارن با تاجیکی، همون سینفای بالایی ماندن که نامی انا همین یا شماره مکتبای تاجیکی کشور رو بلند برداشته ایستادن.
تشکر معلم عزیز. بله عبدالقادر رستم، نظری شما چی است؟ رای حل چی بوده میتوند؟ خواهش میکنم.
رای حل همین است که باید سطح اعتمادی بین سران دو کشور، وزرای دو کشور، مقامداران کشور بالا برند. یعنی اینها به همدیگر اطمینان داشته باشند. بعد دشمن تراشی از همدیگر باید قطع کرده شود. و حقوق انسان رعایت بشود. همین مثلا تاجیکای ازبکستان چیزی نمیخواهند به جز از رعایت حقوقشان. که متاسفانه در هر سری قدم پایمال میشن. این باید در سطحی گمان میکنم پیش از همه در سطحی رؤسای جمهوری دو کشور باید حل و فصل میشن، رو برای هم بشینن، اونا دوستن با هم دیگر. مثل اینکه بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی حرف میزنن تا فرهنگی، ولی فرهنگ اساس هر ملت فرهنگ است. امین باید پیش از همه همکاری های فرهنگی را برامون حال که هر ملت در کشوری خودش رشدی آزاد داشته باشد.
تشکر به هر دوی شما برای شرکت در برنامه گپی آزاد و سپاس بینندگان گرامی. مهمانان ما امینه شرافالدین و ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند بودند و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب شناخته عبدالقادر رستم حضور داشتند. اگر بینندگان عزیز سوال پیشنهادی دارید زیر همین برنامه نویسید. نوروز خجسته پای بود و من میرزا نبی خالق زاد بودم که این برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت امری دادگاه بین المللی جرم و جنایت برای بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه کاری درست است. او روز 17 مرد در واشنگتن به خبرنگاران گفت پوتین واضحا جنایت‌های جنگی صادر کرده است. پیشتر از این بیانیه جو بایدن دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند روز 17 مرد ولادیمیر پوتین را مسئول رابودن کودکان از اوکراین و مجبور به روسیه بردن آنها نامید و گفت که برای چنین جنایت جنگی امر بازداشت او را صادر کرده است. دادگاه همچنین امر داده است که ماریال وو و بیلوو مسئول حمایت از حقوق کودکان در روسیه هم بازداشت شود، چون دستوری به روسیه آوردن کودکان اوکراینی را او داده است. مقامات اوکراین از این تصمیم دادگاه بین المللی که در شهر گاگا قرار دارد استقبال کردند. روسیه آن را غیر قابل قبول نامید. دادگاه بین المللی جرم و جنایت میگوید هر دو نفر و مجبوری بردن کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه گمان بر هستند، کاری که به گفته دادگاه مستقیم یک جای با دیگران و یا توسط دیگران اجرا شده است. معلوم نیست حکم دادگاه چه اثری داشته میتواند، زیرا روسیه صلاحیت های دادگاه بین المللی جرم و جنایت را اعتراف نمی کند و شهروندانش را هم به کشور دیگری برای محاکمه نمی سپارد. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته 7 جوانی را که در دانشگاه های دینی ایران غیر قانونی تحصیل میکردند به کشور برگرداند. در یک گزارش دادستانی در باره رعایت قانون ها در سال 2022 که رادیو آزادی آن را دید آمده است، سال گذشته دو کارمند دادستانی کل به ایران رفتند تا معلوم کنند که آنجا چند نفر جوانان تاجیک در مدرسه ها به تحصیل غیر قانونی دینی مشغولند. به قول دادستانی کارمندان دادستانی 58 نفر چنین طالب علمان را معین نموده 7 نفری آنها را به تاجیکستان برگردانیدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفته است که آنها سعی دارند دانشجویان باقی مانده تاجیک را که در ایران غیر قانونی علوم دینی می‌خوانند و کشور برگردانند. مقامات رسمی میگویند هدف از این کار پیشگیری از زیر تاثیر عقاید افراطی اسلامی ماندن جوانان تاجیک است و تنها آنهای بازگردانیده می‌شوند که غیر قانونی رفتند. منتقدان این کار حکومت را سعی دیگری برای محدود کردن آزادی‌های دینی می‌نامند که سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان را برای این کارش سخت تنقید می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را امضا کرده است که قرار است تقریبا دو هفته بعد یعنی 1 اپریل آغاز شود. بر اساس فرمان مذکور که روز 1 مرد امضا شد، مقامات رسمی وظیفه دارند جوانانی از 18 تا 27 ساله را که سببی برای تاخیر در انجام خدمت حتمی حربی ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گواردی ملی جلب کنند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان همساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت در صف ارتش و جلب مجبوری یا به اصطلاح روسی ابلاوه آلوده می شود. در این موسم در ویدیوها گاه دیده می شود که چگونه ماموران میلیسه جوانان را به زور به ماشین انداخته می برند. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی 2 ساله را در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان می نامند که گاه ها با مرگ و معیوب شدن سربازی می انجامد. حکومت تاجیکستان گفته است که در مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. ولکر تور کمیسری عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات قزاقستان خواسته است شیوه خشونت‌آمیز پراکنده کردن تظاهرات را همه‌جانبه تحقیق کنند که در نتیجه آن 238 نفر از جمله 19 مأمور پلیس کشته شدند. تظاهرات ماه ژانویه سال 2022 صورت گرفته بود. ولکر تور همچنین از رهبران قزاقستان خواسته است تظاهرات آلوده به خون در سال 2011 در شهر ژن آذن را تحقیق کنند که با تیراندازی پلیس به سوی زنان و مردان بی‌سلاح و مرگ 16 نفر انجامید. نماینده سازمان ملل در این باره روز 17 مرد پس از ملاقات با رئیس جمهور قاسم جمرت تاقیف و هنگام نشست خبری در شهر آستانه سخن گفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان هیچ اشاره درباره سخنان ولکر تورک نکرده و تنها گفته است که دو طرف همکاری های مشترک و رعایت حقوق انسان در قزاقستان را بررسی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت حکومتش عریضه فنلاندیا برای پیوستن به ناتو را تصویب خواهد کرد که این راه فنلاندیا را برای پیوستن به پیمان نظامی باز میکند. او در این باره پس از ملاقاتش با ساولی نینیستا رئیس جمهوری فنلاندیا در روز 17 مارس در شهر آنکارا خبر داد. فنلاندیا و شوئدیا که ده سالها باز عضو ناتو نبودند، ده ماه پیش و پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین برای عضویت در این سازمان عریضه دادند. برای قبول آنها باید تمام 30 کشور عضو ناتو رضایت بیدیند، ولی در این میان تا کنون ترکیه و مجارستان درخواست هر دو را تصویب نکردند. حکومت ترکیه شوئدیا و فنلاندیا را با آن متهم میکرد که به گروه های کرد پناهگاه داده و آنها را تروریست نمیشمارند. اردوغان در نشست خبری در آنکارا گفت که نینیستا برای اجرای عهدهایش تدابیری مشخص اندیشیده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
دادگاه در روسیه الکساندر سیومین را به گناه تجاوز و قتل دختر 5 ساله تاجیک هویدا تیلوزاده به 24 سال زندان محکوم کرد. حکم روزی 15 مارس اعلام شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. عبدالسلام سعیدوف پدری هویدا تیلوزاده که در سر گوری او وعده داده بود تا گمانبر حبس یا گمری نشود آرام نخواهد گرفت، حالا به حکم راضی نیست. او روزی 15 مارس به رادیو آزادی گفت: می خواهم از روی حکم شکایت کنم، وی باید به حبس یا گمری محکوم شود. حالا 24 سال زندانی کردند، از این 4 سال و 7 ماهش کم می شود چون در این مدت در بازداشتگاه است.
ما از قرار سود راضی نیست، ما می خواهم که ابجالات کنم حاجز نصرا بگیرم آید. نکی سودیا چکلی کرد که 24 سال شده.
سعیدوف میگوید پیوندان سیومین در دادگاه سخن نگفتند، ولی وکیل مدافعش حکم را سنگین دانسته است. هویدا تیلوزاده روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانهشان در شهر سرپوخوا ناپدید شد. روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی یافتند. قتل او از قضیه های پرسر و صدا در چند سال گذشته بود. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و جانب تاجیکستان با ارسال نوته از مقامات روسیه تحقیق منصفانه قضیه را خواست. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه گفته بود که در مورد جزا گرفتن قاتلی کودک 5 ساله تاجیک در سرپخوا شکی نیست، ولی بحث دادگاهی تقریبا 5 سال ادامه کرد. کشال یافتن مرافعیت چند بار نزدیکان هویدا را ناامید کرده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروهی از ساکنان چند بنای نفت‌سوخت و بلندآشیانه در دوشنبه از نبودی عادی‌ترین شرایط برای زندگی شکایت دارند. آنها میگویند شرکت‌های ساختمانی بناها را ناتمام مانده و ساکنان را با مشکلشان تنها گذاشتند. حالا تقریبا 10 بنای بلندآشیانه در محله نابهار در کنارهای پایتخت آبی آشامیدنی ندارند. ده‌ها نفر دیگر مجبورند در حجره‌های زندگی کنند که حوضی پر از آب را میماند که از حاجتخانه آشیانه‌های بالا ریخته است. مسئولان شرکت‌های ساختمانی آماده نیستند در این باره صحبت کنند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنیاز روح‌لوئی رو می‌کنم. ساکنانی که از زیر آب ماندن منزل‌هایشان شکایت می‌کنند در آشیانه پایانی بنا زندگی می‌کنند. این حجره‌ها در حجت‌گذاری همچون انبارخانه ثبت شدند، ولی صاحبان شرکت ساختمانی آن را برای زندگی به ساکنان فروختند. ساکنان میگن مجبورند با نساس یا دستگاه آبکش منزل‌های خود را از آب افلاس پاک کنند. زرینه یکی از ساکنان این بلند آشیانه‌ها گفت:
پرابلم بسیاری بد است.
آمون میزنن تای پدول داشتگیم خیلی خونه کده دادن مون همیره با برم سرپرست
خریدیم
سوم دادم بیا گون چیز دیگه چی نکدیم خیلی سرپرست بودن دوم ساز کده خشرو ساز کنه تو کارمو کلی میبروره میشویم ایش هم میکشم اوش هم میکشم
او
بوی توالت بوی همه چی در خونوش دیگه دیگه زندگی کم نمیشوه در اوجا
اوی
توالت ای خونه بروم دسته ای خونه بروم گودکو دخترکو نمیفهمن میان اوی توزا گفتم میخرم
بنایی که زرینا در اون زندگی میکند شرکتی ساختمانی رستمیان بنیاد کرده است و زمانی تهیه گزارش نتوانستیم رهبری اون را پیدا کنیم ده بنای نو ساخت بلندشونه در این محله تنها از یک نظام آب و کاریز استفاده میکنند سربوری زیاد بویسی از کار موندن دستگاه شده است که آب حاجتخانه این بناها را به نقطه اساسی میپرتاید به خاطر آنکه چنین آب چرکین به آشیانه های پایین نریزد آب آشامیدنی آنها را از نقطه اساسی قطع کردند در پی این ده ها بنای بلند آشیانه دیگر در این محله به آب ماندند تیلا عبدالله و همصحبت دیگری رادیوی آزادی از این محله گفت
چخری کندگی در همی درنی همی آب هوی میکنند همی که زورش میاد دیگه همی جهویش میته ایسا 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 ایتجا میاد ایسا ایسا میاد اینه قدر آدم میمره نفس میکشه این قدر خلق در عذاب این بگیم عذاب
ساکنان میگن کسی ارزشون رو نمیشونه و صاحبانی چندی از شرکت ها که بناها رو ناتمام به ساکنان سپاریدن حاضر نیستن مشکلی آنها رو حل کنند مشکلی آب و کاریز یگانه نیست ساکنان این بنا عادی ترین شرایط برای زندگی رو ندارند یک مشاهده خبرنگارانی رادیو آزادی نشان داد که نقل های برق با بلندترین شدت در جای دسترس برای کودکان نصب شده است بنای 13 آشیانه اصلا لیفت ندارد ساکنان وابسته به امکان منزل هایشون رو تعمیر کرده زندگی دارند نرگیز دولت و ساکنی دیگری بلند آشیانه ها در محله نبهار گفت
مونده شدیم هر روز پرابلم های او کنال یک سیو یک تا پادیس برده کنالیزاسه دا یک بولیه دا چست مونده اخونوف کده همی کورا این از سویتو مو او نداریم هر روز او ای پادوالو مو او خیسته برو مدسته مونده شدیم اخی گیجو رویم حکومت رفتیم وطن کنال رفتیم هیچ کی مونده یوردان نمیتید یا برو دا کنال اومد یوردان داد سومشا خوشرو ندادن دیگه یوردم نکدمولا
شکایتی ساکنان در حالی است که شرکت های بناکار مشکل را به هم دیگر ربط میدهند ساکنان گفتند این بناها را شرکت های رستمیان و وراون نهر صاحب دوست و غیره بنیاد کردند یک مسئول شرکتی صاحب دوست گفت که ساکنان بناهای او هم چند روز باز آب آشامیدنی ندارند و گویا مشکل در نظام آب و کاریز است که فرسوده شده است وی گفت شرکتی آنها از کمیسیای دولتی گذشته هیچ مشکلی دیگری ندارد در کارخانه آب و کاریز ناحیه سینای پایتخت گفتند از مشکل ساکنان در این محله آگاهند اما نگفتند چرا تا این زمان به عرض ساکنان رسیدگی نشده است ترس صاحب ملکان این بلند آشیانه ها از آن است که با شروع فصل گرما نبودی آب تازه و زندگی در تهخانه های پر از آب افلاس امکان گرفتار شوی کودکان را به بیماری های سیرویتی بیشتر میکند
تاجیکستان را در یک ارزیابی بین المللی در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. این بهای بدترین سیویکس مانیتور به تاجیکستان است، سازمانی که سطح آزادی های بنیادی را در 197 کشور می سنجد. این سازمان در گذشته دوشنبه را سرکوبگر نامیده بود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. بر اساس گزارش سیویکس مانیتور از 16 مرد، سرکوبگری های مقامات تاجیکستان در برابر تظاهرگران آسایشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان به چنین ارزیابی سبب شده است. واکنش نمایندگان حکومت دسترس نیست. در اظهارات سازمان گفتند در تاجیکستان فضای ترس و هراس حکم فرما است. مردم برای استفاده از حقوق بنیادی خود از جمله آزادی بیان و گرد همایی زیر حمله میمانند یا که زندانی میشوند. گردی همایی با طلب تحقیق مرگ گلبدین زیابکوف از ناحیه راشقله و استعفای رئیسان ولایت بدخشان و شهر خاروخ ماه می سال 2022 در مرکز ولایت سر شد، بعدن در ناحیه روشان ادامه کرد. در هر دو مورد مقامات تظاهرات را سرکوب کردند. در منطقه عملیاتی به گفته نمایندگان حکومت ضد اعضای گروه جنایی صورت گرفت که با استفاده نیروی از حد زیاد بازداشت های خودسرانه شکنجه و کشتار همراه بود. علاوه بر این به نوشته سازمان هفته ها اینترنت را در سراسر منطقه دست نارس کردند. تا این دم چند سازمان و کشورهای غربی خواهان تحقیق منصفانه قضیه شدند، ولی مقامات نتوانستند سنجش بی‌غرضانه نقض حقوق آدمان را در منطقه انجام دهند. به اطلاع سیویکس مانیتور و سازمان شریکش همکاری بین المللی برای حقوق بشر، در پس منظر حادثه های بدخشان کمش 20 حامی حقوق و خبرنگار بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. سازمان از وکیل مدافع منوچهر خالق نظر و روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانی محمدشاه و یاد آورده است. بریجیت دیوفر مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر میگوید از آن در تشویشند که چند حامی حقوق بشر و روزنامه‌نگار تاجیک با انگیزه های به گفته او سیاسی و ساخته که به معیارهای بین المللی موافق نیستند به مدتی دراز محکوم شدند و باور دارد که حکومت از آنها قصاص گرفته است و حالا باید فوراً آزاد کند. دادگاه های تاجیکستان برعکس آنها را به چند جنایت گناهکار کردند. با تصویری سازمان در حالی که روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی، حقوقدانهای مستقل و حامیان حقوق بشر با تهدید و تعقیب افزاینده روبرو هستند، جای برای صداهای مخالف در تاجیکستان کمتر و کمتر میماند. در گزارش به مسئله سازمانهای اجتماعی هم اشاره شده است که به نوشته سازمان با مشکل ثبت نام و تهدید بسته‌شوی روبرو هستند. در این زمینه بسته شدن مرکز مستقل حقوق بشر را در تاجیکستان مثال آوردند، چیزی که به گفته بریجیت دیوفور به تعهد بین المللی تاجیکستان از جمله درخواست پیوستن به نظام امتیازهای تجارتی اتحادیه اروپا مخالف است. سازمان های حامی حقوق بشر در یک سال آخر مقامات تاجیکستان را پیوسته برای نقض حقوق آدمان و سرکوب دیگراندشان تنقید می کنند. نهادهای رسمی همواره می گویند که حقوق انسان و آزادی سخن در تاجیکستان تامین است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک شرکت خبر داد که شهروندان تاجیکستان را برای کار به کره جنوبی می‌فرستد، اما نگفت که چگونه. در حالی که مقامات سالها باز راه مهاجران را به کره هموار کرده نمی‌توانند، مسئولان شرکت دوشنبه موتورز ادعا دارند که هر سال از 3 تا 10 هزار تاجیک را خواهند فرستاد. هزارها شهروند تاجیکستان از بیکاری و معاش کم رنج می‌کشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سمت اساسی کار شرکت دوشنبه موتورز آوردن ماشین از کره به تاجیکستان است. مسئولان روز 16 مرد گفتند بجز تجارت خودرو به فرستادن مهاجران از تاجیکستان به کره مشغول خواهند شد. لی هوانسو مدیر کل شرکت گفت نیت دارند گروه اول مهاجران را ماه اپریل به کره فرستند.
سرمنگی بزرگی هاگو یکی تاجیکستان
در جمهوری کره قوای کاری کافی نیست. در تاجیکستان باشد طوری مشاهده کردیم ساکنان مبلغ کم به دست میارند. از این خاطر تصمیم گرفتیم که دو طلبان را به کره برای کار فرستیم تا آنجا کار و فعالیت کنند.
به قبل او و از روی نقشه مهاجران تاجیک فقط 6 ماه می توانستند در کره جنوبی کار کنند. مسئولان دوشنبه موتورز گفتند در صورت ویران نکردن قانونگذاری آن کشور و سری وقت برگشتن به تاجیکستان مهاجر امکان دوباره رفتن دارد. از حالا بعضی نگرانی های است که مهاجر ایرانی تاجیک ممکن است بعد نیم سال به وطن بر نگردند. لی هوانسو میگوید
مشکل اساسی این است که شهروندان بعد سفر به کوریو و گذشتن 6 ماه به وطن برگشتن نمیخواهند. آنها در آنجا بودوباش غیر قانونی دارند. از این لحاظ نظام راه اندازی کردنیم که آنها بعد از 6 ماه به وطن برگردند. این کفالت را با ما شرکت از سفر را هم میارند. مهاجران قبل از رفتن شرطنامه امضا میکنند و بعد 6 ماه باید به وطن برگردند.
شرکت ارسا کارشریک تاجیکستان شرکت دوشنبه موتورز است. هنوز معلوم نیست که از مهاجران چگونه کفالت گرفته می شود تا غیر قانونی در کره نیستند. شرف محمودوف مدیر شرکت ارسا گفت روی چند طرح کار میکنند ولی جزئیات نداد. مقامات تاجیکستان درباره باز شدن راه مهاجران تاجیک به کره رسما چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند برای انتقال شهروندان به این کشور گفتگو دارند. لی هوانسو مدیر کل شرکت دوشنبه موتور 16 مرد به رادیوی آزادی گفت مقامات تاجیکستان و کره درباره فرستادن مهاجران به توافق رسیدند. شرف محمودوف مدیر کل شرکت ارسا گفت شهروندان تاجیکستان در کره اساسا در بخش کشاورزی کار میکنند.
ما میخواهیم در نوبت اول آنهایی را انتخاب کنیم که در بخش کشاورزی تجربه دارند. برای آنکه شهرنامه ما کار در همین بخش را در بر میگیرد و در مدت کوتاه ما نمیتوانیم شخصان را برای کار در بخش کشاورزی آماده کنیم. به این خاطر در نوبت اول آنهایی انتخاب میشوند که در دهات زندگی میکنند و کارفرمایان از آنها مصاحبه می گیرند. انتخاب کارگران از سوی کارفرما انجام می شود.
داوطلبان کار را در کره جنوبی دو هفته در دوشنبه آماده می کنند. از مسئولان شرکت دوشنبه موتورز و ارسا پرسیدیم که در وقت انتخاب مهاجران برای کار در کره چگونه شفافیت تامین می شود. شرف محمودوف گفت انتخاب کارگران از سوی کارفرمای کوریایی انجام می شود. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که مهاجران تاجیک به آن توجه دارند. یک قسم آنها با شناسنامه روسی خود را به این کشور رساندند. مهاجران میگویند معاش در کره نظر بر روسیه بلندتر است و پلیس خوشمعامله. طبق حسابهای گوناگون بیش از 5000 مهاجر تاجیک در این کشور کار و زندگی میکنند.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه و خو جندی با کلاب یا بدر پاس سواری از منازی یا بپرباز بگو با که تو هستی محرمی راز بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغ گشتم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اغیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما بود تو نمانه دی زمانه
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه
تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند. شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران می گویند که اقدام ها بیانگر واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپی آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوا، ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما و حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته. ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مسئله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم دارم داریم، یعنی من با مقدمات دادا نمیشم، یک بار میگویم که خرسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تأسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تأسیس شد. و در ابتدا رهبری این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودند. امروز با بعضی سببه ها این وظیفه رو خسراوی حمیدزاده برای عهده دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان اعضای این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظامنامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی خیلی کارها رو باید اینها انجام دهن، مسئولیت ها و وظیفه ها دارن.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارها انجام داده شدن؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و می بویست اینها بیشتر جوان ها را تربیه می کردن، جوان های با استعداد را جستجو می کردن، روحی پیدا کردن اینها را مطرح می کردن در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادند اینها. یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران را که همه از جیب خودشان چاپ می کنن کتاب هایشان را، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمه.
من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است، اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان ازبکستان فشارها آورده می شود، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمیدونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزی تشکیلی اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است، خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر. معلمه شرف الدین، ما گفته می شود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان رو با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر می دونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آوره‌ایم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها. خیلی من نمی گویم که کار نمی رود، کار می رود، لیکن بسانی سنکوش گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی می فهمم عزیزم، همکاری باید همه خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتاب های اونها رو گذرانیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دست جمعی مثلا، یا اینکه الوهیده کتاب های بعضی نفران رو اونجا چوب کنیم.
ببینید در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رو نما کرده شود، همین گونه پیشنهاد مشخص شده است از طرف شما؟
من تنها با همین دردها زنده ام. هر قدر من تاجیکستان می روم، با اکادمی می روم، با انستیتوت زبان ادبیات به نام رودکی می روم، با اتفاق نویسندگان می روم، بسیار شخصیت ها رو، ژورنالیست ها رو اونجا می بینم، در همین باره تکلیف هایم رو می گویم، حتی در بعضی کنفرانس های بین الخلقی شرکت میکنم، اونجا در این باره ها میگویم که ما باید همکاری داشته باشیم، ما باید یک طرحی همکاری رو یک جای سازیم، به همدیگر پیشنهاد کنیم همین چیز رو. چرا نه؟ نمیدونم، با بسیار شخصیت ها من در این بابت مسئلیت ها کردم، مشورت ها کردم، لیکن اکنون من بعضا میگم که من کیم؟ من از اوی اتحاد نویسندگان ازبکستان هم نیم، از اوی اتحاد نویسندگان تاجیکستان هم نیم، بعضا میگم که من کیم؟ حتی باور کنید از بس که بسیار همین خیلی تکلیف ها رو بسون این و دیگر تکلیف ها رو من پیشنهاد میکردم، بعضی نفران حتی گفتن که معلم جان میخواهید که همین تاجیکستان آرام راحت درو برو کنه، اگر خواهید شما بعضی همین خیلی گپ رو نگوید.
تشکر معلم جان. بله، ضمناً ما چند تن از مسئولان اتفاق نویسندگان تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین مسئله صحبت کنند و شرکت کنند، ولی به سوال‌ها یعنی که پاسخ دهند، اما آنها با هر بهانه قبول نکردند و حاضر نشدند در صحبت ما اشتراک نکردند. محترم عبدالقادر رستم، شما در رابطه به همین سوال چی نظر دارید؟ تا کجا این همکاری‌ها میتونند مساعدت کنند، این شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان؟
خب البته در این زمینه کارهای خیلی فراوان می شود کرد، ولی در مورد اون که آیا تا این زمان این گونه رابطه در بین شورای ادبیات تاجیک، اتحاد نویسندگان ازبکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان برقرار شده است یا نه، من از این خبر ندارم و صلاحیت هم ندارم در این مورد بگم. من یک عضو عادی اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. خب ولی باید چیگونه باشد این مسئله دیگر است. من هم گمان میکنم که باید یک رابطه تنگاتنگ در بین این دو اتحادیه در زمینه ادبیات تاجیک وجود داشته باشد. باید در تاجیکستان کتاب های ادیبان تاجیک که بعضی از زمان شوروی از این اتحادیه هستند چاپ بشود، ولی متاسفانه چون که من میدونم در 30 سال آخر یعنی در زمان استقلال هیچ کتابی از نویسنده سرشناس تاجیک اداش استاد یا از بختیار جمع که در سمرقند امروز مسکونن چاپ نشده است، پس چه حاجه در باره دیگر هاش میگید؟ مثلا من میگم حدود 10 نفر از ازبکستان عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان هستند. ولی متاسفانه تا این زمان در هیچ نشریات تاجیکستان کتاب‌های ایشان چاپ نشده است. ولی زمینی همکاری خیلی زیاد است. چنانکه گفتم مثلا برگزاری کنفرانس‌های مشترک، برگزاری رونمایی‌های مشترکی کتاب‌ها، تشکیل مثلا کتاب فروشی‌های تاجیکی در شهرهای مختلف ازبکستان از جمله سمرقند و بخارا و تاشکند و همچنین تبادل نظر در بین ادیبان و بررسی موضوع‌های مشترکی اجتماعی و اقتصادی سیاسی که در هر دو کشور همسان هستند. در این زمینه میتونن نویسندگان ما همکاری بکنند که متاسفانه هیچ کدامی از اینها رو نمیبینیم.
خانم شرف‌الدینوا در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق یعنی ازبکستان رابطه ها سرد بود و در بخش ادب و فرهنگ و معارف خیلی مناسبت ها کم رنگ بودند، ولی بعد از سر قدرت آمده میرزیایف هم از رشد زیادی رابطه های فرهنگی دو کشور حرف میزنند. شما به این حرف راضی هستید؟ واقعا همینطور است؟ مرحبا.
در حقیقت بعد از سر قدرت آمدن آقای میرزیایف ما خیلی پیشروی ها رو حتی آزادی همین گامزنی فکرهای خود رو بیان کردن رو دیدیم. البته حتی همین رو ما بار اول همون سال 2017 بود ماه می وقتی که ما نمایندگان تاجیکی کل جمهوری رو دعوت کردن به تاشکند به بنای قصر ملت ها و اونجا از ما فکرمون رو پرسیدند که شما چی فکرها دارید که ما همون رو برایتون چی کنیم اجرا کنیم. گفته ما در حیرت شدیم، باور کنید تو این مدت از زمان کریموی ما پسی پنجره هم شدیم، ما از کارها رانده شدیم، در روی خط آهنی و سیاهی حکومت قرار داشتیم، لیکن در زمان میرزیایف انا همین چیز رو ما دیده در حیرت شدیم. و بنده از اونهای بودم که همون روز من گفتم که من همین گردنم رو باری دیگر بکنده گذاشته. گفتی چینگیز ایتماتوف من در باره همین دردها و روح حلی همین دردها و معماهای تاجیکان جمهوری فکرم رو میگویم. گفته همون وقت فکر میکنم یک 26 تکلیفم رو پیش رونده بودم. باور کنید تقریبا همه اون تکلیفهای ما اجرا شده.
میتونید مثال بیارید؟ میتونید مشخص مثال بیارید؟ میتونید مثال بیارید؟
من مثال گفته بودم همکاری با وزارت تعلیم خلقی، با وزارت تعلیم عالی. مثال ها گفته بودم اویدی نامگذاری های هر یک شهروند ازبکستان که مثلا حق نداشت که مثلا از یوسف یوسفی شود یا یوسف زاده شود. این در این بابت دیگرگونی ها شد. بابتی به اجرا رسیدن بعضی ماده های قانون درباره زبان دولتی که بنام ما صاحب زبانان رو حمایه میکرد، پشتیبانی میکرد.
منظوری من ببینید منظوری من بله منظوری من از این سوال این است که با اومدن میرزیایف رشد ادبیات تاجیکای ازبکستان با تاجیکان یعنی تاجیکستان در کدام سطح بالا رفت و خیلی هم به هم نزدیکتر شدند و رواها صورت گرفت؟ از این چیز میخوام که شما مثال بیارید، یعنی چطور از این چی؟
بار اول ما در ازبکستان در همین تاشکند شبی شعری تاجیک رو گذراندیم. بار اول باور کنید این خیلی به ما چی داد، روح داد، یک نیرو بخشید. و امروز میبینم که در حقیقت راو و آی و همکاری ها اگرچه خیلی سست و ضعیف است لیکن هست. یعنی انا میبینم که مثلا اسماعیل ظریفی و نقاش اگرچه اونها با مصلحت این کار رو با همین اتفاق نویسندگان ما یا با شخصیت های علایده ما که با همین کار چی دارن نمیکنن، لیکن چند کتاب رو براوردن نمایندگانی اهل ادبی ما رو هم ورید همون کتاب هاشون کردم، مثلا در چیل دکترون، سخنورانی زرفشون و با قریب باز یک کتاب براوردن مثلا. یا اینکه در بعضی واخری ها ما دعوتی میشویم یا از جانب تاجیکستان دعوتی میشویم. این ها
تشکر.
رو میبینید؟
بله تشکر جناب عبدالقادر رسام.
اما این حل کننده نیست عزیزم. بله. اما این اقدام حل کننده نیست. بله. چرا ما همکاری های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ اینا مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا تورسون‌زاده گذاشتن، بعضی جشنواره های همین نمایندگان ادبیات ما رو گذروندن، این حل کننده نیست. بله. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود.
جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک باره در همین گونه معرکه های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته دعوت شده بودید؟
نه اصلا.
شما به حرفایی که خانم شرافالدین و میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزایف همکاری ها خیلی رشد، در حال رشد هستن، هم در زمین ادبی، هم تعلیم و پرورش، معارف و اینها، نظرتون چی است؟
ببینید وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست. میرزایف اون چی که از دستش می آمد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت، دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. متاسفانه در بر اثر سیاست های زیدی تاجیکی که در 70 سال حکومت شوروی و 25 سال حکومت اسلام کریموف در ازبکستان واقع میافتید، تفکر ملی تاجیکان در ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد. بنابر همین اینها بیشتر از مکتب های تاجیکی ازبکستان را از دست دادند. حالا مثلا در ازبکستان مخصوصا در سمرقند و بخارا تقریبا هیچ مکتبی تاجیکی نیست. خب اینم دلیلش اون که یعنی وقتی که مکتبی تاجیکی میخوانن نمیتونن ادامه تحصیل بکنن در خود کشورشون. در اینجا من گمان میکنم که باید در سطح دولت در میان ازبکستان و تاجیکستان یک قرارداد همکاری بسته بشد تا اینکه فرزندان تاجیک توانن به زبان مادری خود در وطن خودشان، من تاکید میکنم ازبکستان وطن اجدادی تاجیکان است بیشتر از تاجیکستان، یعنی مرکزهای فرهنگی ما در طول عصرها در اون کشور همسایه واقع بودن که الان در اونجا در ازبکستان قرار دارن. بنابر همین پیش از همه همت خود مردم رو میخوام در اینجا باشد. باید برای حقوق های مدنی خود، حقوق های شهروندی خود تلاش بکنند. تنها کار یک ایده معدودی زیایان نباید باشد. من بدونم که زیایانی ازبکستان، تاجیک ازبکستان هستن که خونی دل میخورن، خون جگر میخورن، ولی هیچ کار پشتوبانی از جانب مردم خودشان نمیبینن. بنابر همین من گمان میکنم که پیش از همه باید طرف ازبکستان سهمیه برای تحصیل تاجیکان ازبکستان در همه دانشگاه هایش داشته باشد تا آنها که توانند بر اینجا بیایند مجانی، تاکید میکنم بدون پرداختی، و در اینجا تحصیل بکنند، بعدا بروند یا در خود ازبکستان یا در تاجیکستان بمانند، فعالیتشون رو ادامه بدن.
بله درست است. همین سهم تاجیکستان در انمی نقطه‌ای که شما تاکید کردید چی بوده میتونه؟ سهم تاجیکستان
سهمی خیلی بزرگ داشته میتواند. یکم و در سطح دولتی با دولتی ازبکستان قرارداد ببندند در مورد رشد و فرهنگی تاجیکان ازبکستان و ازبکان تاجیکستان، دو طرفه باید باشد. دیگر باید همه دانشگاه های تاجیکستان سهمیه برای تاجیکان ازبکستان داشته باشند تا که دانشجویان ازبکستانی، تاجیک ازبکستانی بیایند در وطن مادری خودشان مجانی تحصیل بکنند.
تشکر.
من میخوام ادامه بدم. شما توجه بکنید به سالهای اول انقلاب بلشویکی در آسیای مرکزی.
بله.
وقتی که تاجیکستان تشکیل شد، اول در حیات ازبکستان، بعد چون جمهوری مستقل، بهترین آنهایی که در ساختمان مدنی فرهنگی در تاجیکستان شرکت کردند، نمایندگان از کشوری همجوار ازبکستان بودند. مخصوصا از دو شهر سمرقند و بخارا. ادبیات ما رو ببینید. نسل اول و دومی نویسندگان صدرالدین علی، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، فاتح نیازی، ساتم لوزاده و تا میبینیم تا مثلا ستار ترسون و عدش استاد، اینها همه ازبکستان بودن. بیشتری ادیبان ما، بیشتری خادمان تئاتری ما از ازبکستان بودن. ولی امروز چی؟ امروز نیست. این یعنی هم نقصان به فرهنگ تاجیکی است در کل و هم نقصان برای خود تاجیکان ازبکستان و حتی برای خود ازبکستان. خود یعنی در سمرقند و بخارا دیگر در سطح مثلا عینی اکرامی حبیب یوسفی پایرغ سلیمانی شاعر و نویسنده ندارد و چه دلیل برای آنکه ریشه‌اش را بریدم تحصیل به زبان مادری دیگر وجود ندارد.
تشکر. این
چیزی بله. اساسی باید باشد در روابط بین ما.
تشکر. و حالا میخوام چند سوال در بخش همکاری های معارف یعنی تعلیم و پرورش میان ازبکستان و تاجیکستان پرسم. شما خانم شرافی‌دین و در مسئله معارف خصوصا برای نشر کتاب ها به زبان تاجیکی برای مکتب های تاجیکی ازبکستان تلاش های زیادی به خرج داده اید و مقاله هم نشر کرده اید. آیا میتوانید مثال آورید که وزارت معارف تاجیکستان به سیمخانه های تاجیکی سمرقند، فرغانه، سرخندریا و دیگر ولایت های ازبکستان کتاب های دستی نشر کرد و فرستاده است؟
تشکر عزیزم. باز میگویم که این یکی از جای های دردناک ما است. اگر این همکاری ها یا اینکه اون کارهایی که چون آقای عبدالقادر گفتن از داخل خودی ما مردم ما سخت دستگیری میشد و با رشد و نموی همین علم و فرهنگ و معارف تاجیک اعتبار میشد عزیزم، از همین 85 مکتب ولایت، مکتب تاجیکی ولایت سمرقند، امروز همگی 33 مکتب باقی نمیمون. در ازبکستان بیش از 500 مکتب داشتیم همون سالهای 90، گویا همون وقتی جنبیش و بیداری چی شد مردم شد از جهت ملی، معنوی، مدنی، امروز چی 245 مکتب باقی مون. از همین 245 55 تا صرف تاجیکی باقی نمیموند عزیزم، اگر همین مسئله ها با هم حل میشد. زمانی بود مثلا خود من یک عمر با آموزش و پروریش هم دانش آموزان مکتب میانه هم آموزگاران وابسته بودم، یعنی هم در مکتب میانه درس میگفتم، تمام آموزگاران صنف ابتدایی زبان ادبیات تاجیکی، زبان فارسی، همه اونها رو من خوب نشناختم. ما همکاری ها داشتیم، تمام مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ذمه من بود، جوابگریش در دست من بود، در ذمه من، و من میدونستم که چی درد دارند و چی افضلیت و چی اهمیت و چی دستاورد و همین چیزها رو میدونستم. اکنون بینید بعد از اون که رابطه ها خوب شد، همون زمان کریموی حتی با اینستیتوت تکمیل اختصاص جمهوری تاجیکستان اینستیتوت ما همکاری داشت، یا اینکه ما خانش های پیداگوگی میگذرانیدیم، آنهایی که خانش های پیداگوگی رو اینجا بردن در ازبکستان، ما آنها رو به تاجیکستان میبردیم همراه، اونجا اینها شرکت میکردن، مریضه ها میکردن.
حالا چی؟ همین حالا وزارت معارف تاجیکستان برای یعنی با آمدن میرزیایف، حتی وزارت معارف تاجیکستان به عنوان مثال برای مکتب های تاجیکی که شما ذکر کردید کتاب های درسی میفرستن؟ دسترس کردید شما در این؟
ما خودم با همین وزارت تعلیم خلقی یا شما وزارت معارف میگید، با وزارت معارف تاجیکستان خودم رفتم، یک نه چندین مرتبه رفتم، با نفران در اونجا دیدار دیدم، صحبت ها آراستم، حتی با وزیر پیشینه، با رفیق محترم امامی هم من صحبت داشتم، یک سال قبل از اون با جانشین اون که صحبت داشتم. درد یک بود، کدوم در همین مکتب های میانه ما کتاب های درسی رو اگرچه ازبکستان از روی اندازه های دولتی تعلیم ازبکستان چی میکند، بنیاد میکند، از بیرونه یکون کتابی درسی رو قبول نمیکند ازبکستان. خوب این رو ما خوب میفهمیم، این سیاست است، این اندازه های دولتی است، ما این رو میفهمیم عزیزم. اما ما در همون تعلیم ادبیات تاجیک ساعت های خانش بیرون از سینفی رو در نظر داریم. انا همین خانش های بیرون از سینفی و دایر کتاب ها نداریم، اگرچه ما میگویم که بیش از 500 نفر صاحب قلم تاجیک زبان داریم، اینها هر کدومشون همین کتاب های خودشون رو چاپ میکنن، یکانشون با همین مرکز جمهوریوی تعلیمی ازبکستان با یکون مکتب و همکاری قریب که ندارن. اگر می داشتن انا همین ها کتاب های ضروری رو برای مکتب و معلم معیا میکردن. اکنون مثلا ما به همین وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم. چی گفتیم؟ همین کتاب های بدهی اسلوبی رو اقلا به ما دهید، ما به پول خودمون میخریم. یا اینکه ما گروه های تاجیکی داریم در دانشگاه دولتی سمرقند، 8 گروه تاجیکی داریم، 9 تا بود، یکی اش امسال بسته شد، یعنی گروه تاریخ بسته شد. همین گروه های تاجیکی کتاب های درسی قریب که ندارن عزیزم. اگر داشته باشن 10-20% رو تشکیل میکند این چیز. و این همش فکت و سند ها هست.
تشکر.
بله. دانشجو نه آموزگار کتاب های درسی ندارد. ما وقتی که به وزارت معارف تاجیکستان مراجعه کردیم گفتیم که شما اقلا وریانت الکترونی همین کتاب های درسی اتون رو برای مکتب های عالی به ما دهید، التماس، یا یک نسخگی از همه فن هایی که در همین گروه های تاجیکی تعلیم داده می شود یک نسخگی دهید.
بعد چی شد؟ چی گفتم به شما؟
نخرید. این ها منه بینید قریب 3 سال می شود که وعده می دهند، لیکن عزیزم به اجرا نمی رسد. من نمی دونم این رو کی کند.
تشکر.
وزارت تعلیم خلقی ازبکستان، اتفاق نویسندگان، مرکزهای فرهنگی تاجیکان ازبکستان، کی کند این رو؟ من نمی دونم.
بله. محترم عبدالقادر رسام، شما نظرتون چی است؟ اگر کار با این حال ادامه کند، تبریک شرافالدین و نخ کردن چی خواهد شد؟ این همکاری ها چی نتیجه به بار خواهند آورد؟ نظرتون چی است؟ مرحمه.
خب نتیجه است که ما مردم تاجیکی که امروز در ازبکستان بسر میبرند بعد از 50 سال بالکل از بین میروند، یعنی همه میشوند ازبک. نتیجه شمی میشوند وقتی که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان چنین مناسبت دارن با مسائل ملی و فرهنگی، نتیجهش معلوم است چی میشه دیگر. متاسفم، خیلی متاسفم. ولی ببینید یا نکته دیگر است، امینه بانو هم به اون اشاره کردن، وزارت معارف تاجیکستان و ازبکستان یا که وزارت معارف ازبکستان و تاجیکستان در رشته علوم انسانی نمیتواند کتاب درسی بدهد، چون استانداردها و بیش از اونم ایدئولوژی ملی کاملا فرق میکنند. اون چیزی که ما در تاریخ می آموزیم در ازبکستان اون به طور واژگونه است آموخته می شود. اون چیزی که ما در ادبیات ما داریم در ازبکستان به گونه تحریف شده آموخته می شود. بنابر همین طبیعی است که اونها کتاب های درسی که در تاجیکستان چاپ می شود را قبول ندارند و همچنین هم من برونم که کتاب های درسی که ازبکی که در ازبکستان چاپ می شود و درد مکتب های ازبکی تاجیکستان نمی خورن. ولی در رشته مثلا علوم دقیق و علوم های طبیعی مثلا میتونن 2 وزارتخانه بین هم قرارداد به امضا برسونن و در این زمینه کتاب ها را به مکاتب همدیگر بفرستن. در اینجا هیچ جایی نداره. ولی کتاب بدیهی اون چی که امینه بانو گفتن درست است، ولی نکته دیگر هست، این که مثلا امروز مرزها باز است، همه ساله بیش از 1 میلیون شهروندی ازبکستان میاد به تاجیکستان، بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان میرود به ازبکستان و از این 1 میلیون شهروندی ازبکستان که به تاجیکستان میان حداقل 300-400 هزارشون تاجیکان هستند. از این 300-400 هزار که میآیند اگر مثلا 10% 30,000 و 40,000 یک تایی کتابی بدیهی با خود به ازبکستان برند، این میشود 30,000-40,000 کتاب. از این طریقه میشود حل کرد، از طریق مثلا دیپلمات مردمی، از طریق روائی مثلا شهروندان و کشورهای هم دیگر. این مسئله خیلی ساده میشد حل کرد، ولی متاسفانه باز هم بگویم که بی‌پروایی به مسائل ملی تاجیکان هم در تاجیکستان و بیشتر از اون در ازبکستان حکم فرماست که این دلیل عقیماندگی ماست. ما نباید امید دولت رو بیاد بشیم، خود مردم باید همت گمارن.
تشکر.
مردم
بله، تشکر به هر دوی شما. و حالا به سوال نهایی این صحبتمون میرسیم، یعنی چی باید کرد تا این وضع را بهبود بخشید؟ منظورم هم در بخش ادبیات و فرهنگ و هم چاپ و نشر کتاب ها برای ادیبان، برای مکتب های تاجیکی ازبکستان، یعنی چیکار کرد؟ راه حل چی بوده میتواند؟ خانم امینه شرافالدینا و مرحمت از شما خواهش میکنم.
روی حال رو من چطوری که اکوی عبدالقادر گفتن، این دیپلماتی مردمی گفتن درست است. مردم خیلی زیاد می بیارد کتاب ها رو، هر اونچی دسترس می کند یا می برد، لیکن هر کس که می برد برای خودش می برد یا برای اویله خودش می برد. لیکن می دونید ما در کتاب خانه هایمون صد ها هزار ها کتاب های تاجیکی داشتنمون لازم، در کتاب خانه های مکاتب، اداره، تشکیلات ها داشتنمون لازم. زیر چشم معلم و خواننده باید باشد اون کتاب ها. اگر دو کشور، من خیلی خوشبینم عزیزم، چطوری که حاضر اکوی عبدالقادر گفتن، من در حقیقت آبی چشمم اومد، لیکن خودم رو دستگیری کردم، خودم رو خودداری کردم که بعد از 50 سال مکتب های تاجیکی یا اینکه خودی تاجیکان سکوت میکنن در ازبکستان، گفته این خیلی دردناک هست.
پس روی حل چی است؟ چیکار باید کرد؟
سیدو دندون و با همین ناخونهای ما حق و حقوقمون رو کنده اومده ایستاده بودیم، لیکن همین خیلی شد که یکی از رهبران بهترینه که ما پشتیبان می حسابیم، امروز هم از وای انسان امید داریم. وقتی که بار اول به ازبکستان قدم نهاد و از قدم نهایی انا همون انسانی که امروز پشتیبان تاجیکان جهان اعلان شده است و افتخار ملی تاجیکان اعلان شده است، رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که اومدن، محترم امام‌علی رحمان سرشان در امان بود، سرشان در امان بود که امروز توفایل این دو رئیس جمهور رفت و اومد و مبادله و چیهای ما خیلی سبوب گشت است. همون انسان آمدند و ما اینقدر خورسندی که نگاه کرده شدیم همون آمدن انسان رو. لیکن اون کس گفتن که همین دیاسپورای تاجیکان در بخارا و سمرقند و نمنگون و فرغانه وجود دارن، میدونید همین آب بود و آسیا و دیگران ریخته شد و اینقدر ما رو زبان کوتاه کرد. انا همین یک سخن، شاید با این دیگر چیز گفتنی بودن اون محترم، لیکن همین چیز تقدیری ما رو به حل کردن آغاز کرد. از همون وقت سر کرده امروز تاجیک ستیزی به درجهش رسید از در ما. اگر نه بینید صدرالدین عینی رو امروز خائن هم گفتن، دروغگو هم گفتن، ساخته قهرمان، ساخته عالم هم گفتن، نفره حرف نمیزند عزیزم. اگر مناسبت های ما خوب باشد، چرا امروز اتفاق نویسندگان گم نمیزند؟ چون که یکی از مؤسسه اتفاق نویسندگان بود و سردفتر ادبیات هم تاجیک هم ازبک است و کریموف برای خدمت های بزرگش و وای اوردن اخر چی کرد سپورید؟ یا اینکه چرا اکادمیا، یکی از مؤسسان اکادمیا بود، اکادمیا حرف نمیزند؟ عزیزم این همه چیز مایده چیز با معارف ما تأثیر میکنه. اگر دو کشور با هم اینها شرطنامه ها کردن، همکاری ها دارن، همکاری های اقتصادی دارن، همکاری های فرهنگی رو ما میدونیم کدام باید، و اینها رو فقط در زبان نه، در عمل باید ما اجرا کنیم.
تشکر.
من همون وقت بله. کاری ما پیش میروند.
تشکر. عبدالقادر ایرسان.
این بله. مردم زورش نمیرسد. مردم بسیار کار کرده دید. بسیار سرش رو به هر کجا زده دید. نمیشود.
بله. عبدالقادر رستم.
میدونید بعضی کسان باید به شکلی عروسک و خویسه نباشد. بله. هر کدام نفر در همون جای نشست خودش، در وظیفه خودش سه فضیلت باید داشته باشد. یکم فضیلتش تشکیلاتچیگی، دویم وظیفهش سرسپردگی. انا همین فضیلت ها رو اگر نداشته باشد هیچ کار کرده نمی شود. با یگان راهبر، اگرچه وای توجیک است، اینا ما دیده گشتیم توجیکایی که بر ضد خود ما کار میکنن اینجا، و توجیک پیش نمیرود. علم توجیک اینجا بلای در مونده است. معارف بخصوص حاضر میدونید من 245 مکتب گفتم، بعد از 3-4 سال میبینید کنی اون چند تا میموند، زیرا سینفای ابتدایی قبول ندارن با توجیکی، همون سینفای بالایی ماندن که نامی انامین یا شماره مکتبای توجیکی کشور رو بلند برداشته استودن.
تشکر معلم عزیز. بله عبدالقادر رسام، نظری شما چی است؟ رای حل چی بوده میتوند؟ خواهش میکنم.
رای حل از این است که باید سطح اعتمادی بین سران دو کشور، وزرای دو کشور، مقامداران کشور بالا برند. یعنی اینها به همدیگر اطمینان داشته باشند. بعد دشمن تراشی از همدیگر باید قطع کرده شود. و حقوق انسان رعایت بشه. همین مثلا تاجیکای و ازبکستان چیزی نمیخوان بجز از رعایت حقوقشان، که متاسفانه در هر سری قدم پایمال میشن. این باید در سطح گمان بکنم پیش از همه در سطح رؤسای جمهوری دو کشور باید حل و فصل میشن، رو برای هم بشینن، اونا دوستن با هم دیگر. مثل اینکه بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی حرف میزنن تا فرهنگی، ولی فرهنگ اساس هر ملت فرهنگ است. امین باید پیش از همه همکاری های فرهنگی را براه ماند، حال که هر ملت در کشوری خودش رشدی آزاد داشته باشد.
تشکر به هر دوی شما برای شرکت در برنامه گپی آزاد و سپاس بینندگان گرامی. مهمانان ما امینه شرافالدین و ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند بودند و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب شناخته عبدالقادر رستم حضور داشتند. اگر بینندگان عزیز سوال پیشنهادی دارید زیر همین برنامه نویسید. نوروز خجسته پای باد و من میرزا نبی خالق زاد بودم که این برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.